به نام خداوند عیسی مسیح.
مکاشفه سر هفت کلیسا، بخش ششم. نامه به کلیسای پرغاموس.
پرغاموس که پرگامون، پرگامه، پرگاموم و پرغامه هم نوشته می شود و به یونانی به آن پرگاموس گفته می شود، از شهرهای یونان باستان بوده که در شمال باختری آناتولی قرار داشت. نام دیگری که به آن در نوشته هومر داده شده، تروا، همان شهر اسطوره‌های ایلیاد و اودیسه است. این شهر باستانی پایتخت امپراتوری پرگامون و زادگاه جالینوس طبیب می باشد که شهر امروزی برگاما در ترکیه در نزدیکی ویرانه‌های آن قرار دارد. در کاوش‌های باستانشناسی در ردیف یکی از غنی‌ترین شهرهای تاریخی قرار گرفته است. شهر پرغاموس پس از اسکندریه دومین کتابخانه بزرگ جهان یونان باستان را داشت. پرغاموس به خاطر معماری باشکوهش معروف بود. همچنین این شهر دارای موزه مجسمه سازی، مدارس علمی و مرکز بزرگ هنرهای تئاتر بوده است. محراب پرغاموس با نام محراب زئوس یکی از سازه‌های باشکوه دنیای باستان است. در کتابخانه این شهر نسخه‌های خطی زیادی در زمینه پزشکی نگهداری می‌شد، زیرا این شهر مرکز علم پزشکی و شفا نیز بوده است. در بیرون شهر پرغاموس بیمارستانی بوده که با کتیبه‌ای به این مضمون چشم نوازی می‌کرد: به نام خدایان مرگ ورود ممنوع است. بیماران در استخرهایی که با برنز تزیین شده بود حمام می کردند، آبهای شفابخش می نوشیدند و با دستهای ماساژور ماهر و پمادهای معطر قدرت را به ماهیچه‌های ضعیف خود باز می گرداندند. همچنین دارای سازهای دهنی ویژه‌ای زیر طاق‌ها پنهان شده بود و از طریق آنها صدای رواندرمانگران نامرئی به گوش می رسید. در مرکز شهر معبد بت‌پرست آرتمیس الهه شکار که بیش از دیگر خدایان توسط مردم محلی مورد احترام بود قرار داشت و ساکنان پرغاموس در معابد بت‌پرستی خود پیوسته قربانی می‌گذراندند. پرغاموس پایگاه فرقه رسمی پرستش امپراتور نیز بود و یکی از مراکز شفای مربوط به معبد آسکلپیوس به شمار می‌رفت. همچنین این شهر دارای یک استادیوم بزرگ بوده که در آن بازی‌های بی‌رحمانه مانند مبارزات گلادیاتوری انجام می‌شد. حال با توجه به این شرح بسیار کوتاه از وضعیت شهر پرغاموس، نامه خداوند برای کلیسای آن شهر بیشتر برای ما قابل درک خواهد بود.
به آیه دقت کنید.
و به فرشته کلیسای در پرغاموس بنویس: این را میگوید او که شمشیر دودمه تیز را دارد. اعمال و مسکن تو را میدانم که تخت شیطان در آنجا است و اسم مرا محکم داری و ایمان مرا انکار ننمودی، نه هم در ایامی که انتیپاس شهید امین من در میان شما در جایی که شیطان ساکن است کشته شد. لیکن بحث کمی بر تو دارم که در آنجا اشخاصی را داری که متمسکند به تعلیم بلعام که بالاغ را آموخت در راه بنی اسرائیل سنگی مصادم بیاندازد تا قربانی های بت‌ها را بخورند و زنا کنند، و همچنین کسانی را داری که تعلیم نقولاویان را پذیرفتند. پس توبه کن و الا به زودی نزد تو می آیم و به شمشیر زبان خود با ایشان جنگ خواهم کرد. آن که گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه میگوید، و آن که غالب آید از منّه مخفی به وی خواهم داد و سنگی سفید به او خواهم بخشید که بر آن سنگ اسمی جدید مرقوم است که احدی آن را نمیداند جز آن که آن را یافته باشد. پرگاموس از لحاظ فضای سیاسی و اجتماعی بسیار شبیه به اسمیرنا بوده. شاید تفاوتی که بتوان در بین این دو شهر و کلیساهای آن دید، اعتراف آشکار به ایمان و جفا دیدن به خاطر آن از سوی مسیحیان اسمیرنا و مخفیکاری در ایمان و همزیستی با روند رایج شهر توسط مسیحیان پرگاموس می باشد. حال به کلیسایی که در مقابل کفرگویی سکوت می کند و کلام برنده خداوند را مقابل مشرکان بیرون نمی کشد و در ظاهر با آنان همسو می شود، خداوند چگونه می بایست خود را معرفی کند؟ پولس کلام خدا را به شمشیر تشبیه نموده.
به آیه دقت کنید.
و خود نجات و شمشیر روح را که کلام خدا است بردارید. نویسنده رساله عبرانیان نیز این مهم را بیشتر گسترش داده و میگوید که کلام خدا مانند یک شمشیر دولبه تیز است.
به آیه دقت کنید.
زیرا کلام خدا زنده و مقتدر و برنده تر است از هر شمشیر دودم و فرو رونده، تا جدا کند نفس و روح و مفاصل مغز را و ممیز افکار و نیتهای قلب است. کلام خدا مانند یک شمشیر دودم، یعنی هر دولبه آن تیز می باشد، بلکه بسیار تیزتر و برنده تر از هر شمشیر دودم دیگر است. کسی که آن را دارد می بایست آن را از نیام بیرون کشیده و از قدرت آن برای ضربه زدن به بتالت ها استفاده کند، و اگر این کار را نکند، لبه دیگر آن که به سمت دارنده شمشیر است می تواند خود او را دوپاره نماید. لذا وقتی شمشیر کلام خدا در دست کسی است، می باید آن را به حرکت درآورد، از آن روی که کلام خدا هیچگاه راکد نمی ماند. پس با این تفاسیر که رسولان خداوند از پیش به آن اشاره کرده بودند، این بار خود خداوند در خطاب به مسیحیان کلیسای پرگاموس که در میان سخنوری بت‌پرستان و اهالی علم سکوت نموده بودند و با آنان در ظاهر همسو شده بودند، خود را به این گونه تهدید آمیز معرفی می کند. آیه می گوید و به فرشته کلیسای در پرگاموس بنویس، این را می گوید او که شمشیر دودمی تیز را دارد. خداوند از ایمان قلبی آنان آگاه بود، زیرا خصلت شمشیر دودم است که ممیز افکار و نیتهای قلب است. پس همان ایمان قلبی آنان برای خداوند قابل پذیرش بود و تنها ترس مانع از ابراز آن بوده. پس در ادامه این را به کلیسا می گوید که اعمال و مسکن تو را می دانم که تخت شیطان در آنجا است و اسم مرا محکم داری و ایمان مرا انکار ننمودی. در ادامه همین آیه خداوند برای قرار دادن یک نمونه و الگوی عالی از ایمان برای کلیسای آن شهر که چگونه انتیپاس تا پای جان به نام مسیح خداوند معترف بود و جان خود را داد اشاره می کند. آیه می گوید در ایامی که انتیپاس شهید امین من در میان شما در جایی که شیطان ساکن است کشته شد. خداوند او را با نام شهید امین خود معرفی می کند، یعنی کسی که در امانتداری کامل نام خداوند را داشت و تا به انتها به آن شهادت داد، و نیز مشخصاً می گوید که آن شهر شهری است که شیطان در آن ساکن است. این آشکار می کند که در این شهر روح‌های شریر و دیوهای بسیاری بوده. انتیپاس که بود؟ او یکی از نزدیکترین شاگردان یوحنا بود که در قرن اول میلادی اسقف شهر پرگاموس بود. او دارای عطیه ایمان بود و قدرت برای اخراج ارواح شریر داشت. وی مدتی پس از ورود به پرگاموس توانست بسیاری از مردم آن شهر را با قوت کلام و دور ساختن روح‌های شریر به مسیحیت بکشاند، و این امر برای کاهنان بت‌پرست خوشایند نبود، تا اینکه روزی او را گرفته و به معبد برده و او را تهدید نمودند. آیا تو آن انتیپاس نیستی که اجازه نمی دهی هیچ یک از خدایان به چربی قربانی سیر شود؟ به خاطر تو خدایان شهر ما را ترک کرده اند و دیگر نمی خواهند از آن محافظت کنند. باید از قوانین ما پیروی کنی. در غیر این صورت مجازاتی در خور خواهی داشت. انتیپاس در جواب آنان گفت: اگر خدایان شما نمی توانند خودشان به خاطر توهینی که به آنها وارد شده مجازات کنند و با تشخیص شکست خود توسط یک پیرمرد از شما کمک می گیرند، پس چگونه می توانند از شهر محافظت کنند؟ کاهنان بت‌پرست که خشمگین شده بودند، او را به معبد آرتمیس کشاندند و در آب داغ در ظرفی مسی انداختند که در آن قربانی تقدیم می کردند. بعد مرگ او، مسیحیان بقایای بر جای مانده از جسد او را گرفته و در شهر دفن نمودند. در اینجا یک اشاره بسیار جالب می‌بینیم که می‌بایست این حقایق را برای ما روشن سازد. در نامه به کلیسای پرگاموس به نام انتیپاس شهید برمی‌خوریم که چند وقت قبل از نگاشتن نامه‌ها برای هفت کلیسا شهید شده بود. و حال آنکه در هیچ یک از هفت نامه به کلیساها نام هیچ یک از فرشتگان یعنی رسولان کلیسا برده نشده. یعنی چه؟ اول اینکه نامه برای کلیساهای همان زمان نوشته و به انضمام کتاب مکاشفه فرستاده شده که قبلاً به این اشاره کردیم. دوم اینکه وقتی خداوند از نام انتیپاس و نامهای دیگری مانند ایزابل در نامه‌های خود یاد می‌کند ولی اسم و نشانی از رسولان کلیساها نمی‌آورد، یعنی نمی‌خواسته نامهای این رسولان مشخص گردد و یا به دلایلی نمی‌توانسته به این نامها اشاره کند. پس ما نیز نمی‌بایست کسانی را برای این جایگاه‌ها معرفی کنیم. این اشتباه خواهد بود، خصوصا این که قرنهای زیادی از اعطای مکاشفه می گذرد و خداوند کسی را معرفی نکرد. از منظری دیگر چرا می گوییم نمی توانسته؟ چون این هفت کلیسا به طور همعرض و با هم تا به انتهای روز ششم خواهند بود و چون بقا دارند نمی توانند از رسولان خداوند بی بهره باشند. لذا در هر یک از این کلیساها می بایست رسولان دیگری نیز آمده باشند تا کلیسا را برقرار نگه دارند. پس نامه‌ای که به اولین رسیده در هر یک از آن کلیساها می بایست به دست رسولان بعدی در طول تاریخ رسیده و اسرار مکاشفه برای آنان مکشوف گردیده باشد، که چون این گونه باشد نمی توان نام خاصی را فقط برای این کلیساها مصور شد. آیه 14 به افرادی در کلیسای پرگاموس اشاره می کند که طبعی مانند بلعام داشتند. بلعام یک نبی در خارج از قوم اسرائیل بود. او در عین این که خدا با او سخن می گفت ولی بعدها به طمع دنیا باعث انحراف قوم اسرائیل از اطاعت مطلق خدا شد. او با یک آموزه هولناک باعث درامیختن قوم بنی اسرائیل با دختران بت‌پرست موآبی گردید و با این حیله مردان اسرائیلی را به سمت زنا و پرستش بت‌ها و خوردن قربانی‌های آنان کشاند که این عمل موجب خشم و نفرت شدید خدا گردید. در کلیسای پرگاموس نیز افرادی طماع دنیا بودند که با چنین تعالیمی مسیحیان را به درامیختن با تفکرات بت‌پرستانه و خوردن قربانی بت‌های آنان ترغیب می‌کردند و عملاً بخشی از کلیسا را به سمت زنای روحانی کشاندند. آیه می‌گوید: لیکن بحث کمی بر تو دارم که در آنجا اشخاصی را داری که متمسکند به تعلیم بلعام که بالاغ را آموخت که در راه بنی اسرائیل سنگی مصادم بیندازد تا قربانی های بت‌ها را بخورند و زنا کنند. در آیه 15 می‌بینیم که علاوه بر کسانی که به تعلیم بلعام ساکن بودند، کسان دیگری نیز حضور داشتند که با تفکری نقولاوی به پیش می‌رفتند. آیه میگوید: و همچنین کسانی را داری که تعلیم نقولاویان را پذیرفته‌اند. به نقل قول از ایرانوس که در سالهای 130 الی 202 میلادی میزیست، میگویند او در خصوص نقولاویان گفته شخصی به نام نیکولاس یا نیکولاوس بنیانگذار فرقه نقولاویان بوده. او جزو هفت شماسی بود که توسط رسولان برگزیده شده بود.
به آیه دقت کنید.
و در آن ایام چون شاگردان زیاد شدند، هلینستیان از ابرانیان شکایت بردند که بیوه زنان ایشان در خدمت یومیه بی بهره می مانند. پس آن 12 جماعت شاگردان را طلبیده گفتند شایسته نیست که ما کلام خدا را ترک کرده مائده ها را خدمت کنیم. لحاظا ای برادران، 7 نفر نیکنام و پر از روح القدس و حکمت را از میان خود انتخاب کنید تا ایشان را بر این مهم بگماریم، اما ما خود را به عبادت و خدمت کلام خواهیم سپرد. پس تمام جماعت بدین سخن رضا دادند و استیفان مردی پر از ایمان و روح القدس و فیلیپوس و پروخورس و نیکانور و تیمون و پرمنیاس و نیقولاوس جدید از اهل انتاکیه را انتخاب کرده ایشان را در حضور رسولان برپا بداشتند و دعا کرده دست بر ایشان گذاشتند. اما بعدها او تحت تأثیر اعتقادات گنوستیکی فرقه نقولاویان را تأسیس کرد و این فرقه تأثیرات زیادی بر روی کلیسای افسوس و پرغاموس و تیاتیرا گذاشت تا به حدی که مسیحیان را تشویق به خوردن قربانی بت‌ها می کردند. کلمنت اسکندریه در خصوص این فرقه می گوید آنان معتقد بودند که فیض خدا سبب آزادی بی حد و حصر می باشد. نقولاویان ایماندارانی بودند که به خاطر لذت بردن از بعضی گناهان حد وسط را در ایمان لحاظ می کردند و برای رسیدن به این مقصود و تسلط بر عوام خود را به دروغ رسول می خواندند. واژه نقولاویان به معنی پیروزی، تسلط و اعمال قدرت بر مردم است. میگویند نیکولاس مردی بود که بر کلیسا حکومت میکرد. او فلسفه یونان را وارد کلیسا نمود. پیروان فرقه نقولاویان معتقد بودند که گناهان جسم بر روی روح انسان تأثیر منفی ندارد. برای همین مسیحیان میتوانند از هوا و هوس نفس پیروی نمایند بدون آنکه روحشان آسیب ببیند. عده‌ای از مفسران می‌گویند که نقولاویان تعلیم جدایی طبقه کشیش‌ها و ایمانداران عوام را می‌دادند. عبارت نقولاویان از 2 واژه یونانی نیکولاس به معنی پیروزی، غلبه و فتح کردن و لاوس به معنای مردم مشتق شده. برخی بر این باورند که نقولاویان به شدت مروج جدایی کشیش‌ها با عامه مردم دنیا بودند. در آن روزگار پیروان این مکتب کلیسا را به 2 بخش طبقه کشیش ها و طبقه عامه مردم تقسیم می کردند. حال کلیسای پرغاموس شبیه به قوم اسرائیل در زمان بلعام و با تفکری نقولاوی می باشد. لذا خداوند نفرت خود را از این بخش منحرف شده از کلیسایش نشان داد و آنان را به توبه فرا می خواند و هشدار می دهد که چون بیاید با شمشیر کلام، با حیله ها و تعالیم کذبشان شدیداً مقابله خواهد نمود. آیه می گوید پس توبه نما و الا به زودی نزد تو می آیم و به شمشیر زبان خود با ایشان جنگ خواهم کرد. حال آیه آخر در همین راستا تمام می کند. خداوند به آنانی که گوش شنوا دارند مژده می دهد. می دانید؟ کسانی که با خوراک بت‌ها آمیخته می شوند معمولاً گوشی برای شنیدن صدای روح القدس ندارند. بلعام با قوم اسرائیل چنین کرد و نقولاویان نیز با کلیسا چنین کردند. پس خدا به بقیتی که در این کلیسا هنوز به قربانی بت‌ها و تعالیم کذب آلوده نشده اند می گوید. آیه می گوید آن که گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه می گوید و آن که غالب آید از منه مخفی به وی خواهم داد و سنگی سفید به او خواهم بخشید که بر آن سنگ اسمی جدید مرقوم است که احدی آن را نمی داند جز آن که آن را یافته باشد. خداوند به کسانی که بر وسوسه دنیا و التقاط با لذات و تعالیم کاذب غلبه کنند و قاطی نشوند این وعده را می دهد که از آن منه مخفی خوراک آسمانی، کلام همیشه تازه خدا، بدن مسیح که تنها برای برگزیدگان است بخوراند تا زنده بمانند و نیز سنگی سفید به او خواهد بخشید که مرقوم به نامی جدید و ناشناس است. سفید به معنی پاکی و خلوص است. در کتاب مقدس هر جا چیزی با رنگ سفید آمده به تقدس و پاکی اشاره دارد. در روانشناسی این رنگ را یکی از زبانهای روح می دانند. عروس در بسیاری از کشورها سفید می پوشد، زیرا این رنگ نشان یک باکره به مفهوم پاکی و قداست است و به عنوان رنگ کمال محسوب می شود. سنگ سفید که نامی بر آن مرقوم است و هیچ کس از آن آگاه نیست، یک لوح مقدس می باشد. در گذشته های دور، در مناطق مختلف زمین، برای بستن یک عهد و پیمان، معمولاً کاری خاص یا چیزی خاص به عنوان نشانه عهد رد و بدل می شده. مثلاً وقتی که ابراهیم از غلام خود خواست تا به او قولی بدهد.
به آیه دقت کنید.
و ابراهیم پیر و سال خورده شد و خداوند ابراهیم را در هر چیز برکت داد و ابراهیم به خادم خود که بزرگ خانه وی و بر تمام مایملک او مختار بود گفت اکنون دست خود را زیر ران من بگذار و به یهوه خدای آسمان و خدای زمین تو را قسم می دهم که زنی برای پسرم از دختران کنعانیان که در میان ایشان ساکنم نگیری بلکه به ولایت من و به مولودم بروی و از آنجا زنی برای پسرم اسحاق بگیری. دست در زیر ران گذاشتن و سوگند خوردن یک نشان عهد در آن زمان و منطقه بوده. همچنین در جاهای دیگر زمین و نزد اقوام دیگر به اشکال دیگری رایج بوده. یکی از این نشان عهدها که معروف می باشد نمک بود که به عنوان نشان عهد به میان می آمد. حال سنگ سفید یا به عبارتی یک لوح سفید سنگی مانند دو لوحی که در عهد عتیق خدا ده فرمان را بر روی آن مکتوب کرد و به دست موسی داده بود، یک نشان عهد است که بر روی آن نامی خاص مرقوم است که هیچ کس بجز آنانی که در آن عهد و پیمان قرار می گیرند از آن باخبر نخواهند شد. نام مرقوم بر آن نشانی برای شناسایی شدن و ورود به جایی است که فقط دارنده آن می تواند از آن استفاده کند. آنچه جالب و در واقعیت دیده می شود این است که فهمیدن نام مرقوم بر روی این سنگ برای بسیاری امکان پذیر نیست. با اینکه از این نام بارها در کتاب مقدس یاد شده، در کمال تعجب بسیاری از کلیساها هنوز نمی توانند این نام را ببینند. این نام کدام نام جدید است؟ امتها خدا را با اسامی مختلفی می شناسند و معرفی می کنند و هیچ کدام از آنها نامی جدید نیست، زیرا در طول تاریخ بشری بوده. قوم اسرائیل خدا را با نامهای الهیم، یهوه، ادونای و مانند اینها می شناسند که نامهای خدا در پیش از آمدن مسیح در عهد عتیق بوده اند. متاسفانه در نزد بسیاری از نهادهای کلیسایی که فرقه شده اند نیز برای نام خدا از واژه‌هایی مانند پدر، پسر و روح القدس و قدیسین متعدد دیگر استفاده می کنند و در تعمیدها و نیایش‌های خود از آن نام‌ها استفاده می کنند. این نام تنها در کلیسای خداوند عیسی مسیح شناخته شده است. در کلیسای پرغاموس فقط آنانی که با قربانی بت‌ها و تعالیم کاذب آمیخته نشده بودند این نام برایشان آشکار شده بود. پتروس در خصوص این نام می‌گوید:
به آیه دقت کنید.
جمیع شما و تمام قوم اسرائیل را معلوم باد که به نام عیسی مسیح ناصری که شما مصلوب کردید و خدا او را از مردگان برخیزانید، در او این کس به حضور شما تندرست ایستاده است. این است آن سنگی که شما معماران آن را رد کردید و الحال سر زاویه شده است و در هیچ کس غیر از او نجات نیست، زیرا که اسمی دیگر زیر آسمان به مردم عطا نشده که بدان باید ما نجات یابیم. آیا به یاد دارید پولس در خصوص نام خداوند عیسی مسیح چه گفته بود؟
به آیه دقت کنید.
پس شما را خبر می دهم که هر که متکلم به روح خدا باشد، عیسی را اناتیما نمی گوید و احدی جز به روح القدس عیسی را خداوند نمی تواند گفت. حال خداوند به کلیسای پرغاموس که بخشی از آن به دنبال اسامی و اعتبارات دیگر رفته است و گوش شنوا ندارد خطاب می کند. آن که گوش شنوا برای شنیدن صدای روح القدس دارد، سنگی سفید به او خواهم داد که نامی جدید بر آن مرقوم است. این نام همان منه مخفی در تاریخ قوم بود که حیات می بخشد. خداوند عیسی مسیح گفت:
به آیه دقت کنید.
آمین آمین به شما میگویم، هر که به من ایمان آرد حیات جاودانی دارد. من نان حیات هستم. پدران شما در بیابان منع را خوردند و مردند. این نانی است که از آسمان نازل شد تا هر که از آن بخورد نمیرد. من هستم آن نان زنده که از آسمان نازل شد. اگر کسی از این نان بخورد تا به ابد زنده خواهد ماند و نانی که من عطا می کنم جسم من است که آن را به جهت حیات جهان می بخشم. آمین.